سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. ضرورت کمک‌های مادی و معنوی به مسلمانان لبنان. و ادامه واکنش و شادی مردم افغانستان در پی حمله موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی. در روزهای گذشته در برنامه انعکاس در خصوص ابعاد مختلف حکم رهبر معظم انقلاب برای دفاع از مردم لبنان مطالبی را خدمت شما تقدیم کردیم و با یکی از کارشناسان هم در همین خصوص گفتگوی انجام شد. نظر به اهمیت این حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز هم این موضوع را مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. خب میدانیم که رهبر معظم انقلاب اسلامی دو تا پیام را در رابطه با وقایع اخیر صادر کردند. یک پیام در خصوص تهاجم رژیم صهیونیستی به لبنان و یک پیام هم به طور مشخص در مورد شهادت مجاهد کبیر جناب سید حسن نصرالله. رهبر انقلاب در هر دو پیام تاکید کردند که همه مسلمانان باید در کنار مردم لبنان و مقاومت کشور باشند. ایشان در بخش دیگه از این پیام بیان کردند که بر همه مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب الله سرافراز بیستند و در رویارویی با رژیم غاصب و ظالم و خبیث آن را یاری کنند. حجت الاسلام علی ذوعلم رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب در رابطه با پیام حضرت آیت الله خامنه ای گفت که بند آخر پیام رهبر انقلاب یک حکم عام اسلامی است که در همه دوره ها وجود داشته و قاطبه علما بر آن تاکید داشتند که اگر در نقطه ای از امت اسلامی افرادی مظلوم واقع شدند و تحت ستم قرار گرفتند، دیگر مسلمانان موظف هستند که در حد توان و امکان خودشان از اونا دفاع و حمایت خودشان را اعلام بکنند. ما نتونستیم با جناب دکتر سید بصیر احسانی، محقق و پژوهشگر علوم دینی و از فعالان فرهنگی افغانستانی، ارتباط برقرار کنیم و بتونیم باشان صحبت بکنیم. در طول برنامه اگر احیانا ارتباط برقرار شد حتما با دکتر احسانی صحبت خواهیم کرد، اما دعوت میکنیم که در ارتباط با همین موضوع، یعنی بحث حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی، صحبت های حجت الاسلام دکتر سید جواد
وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران را بشنوید.
پیام رهبری معظم انقلاب و ولی امر مسلمین قبل از شهادت شهید سید حسن نصرالله، پیام جهاد عمومی هم عبده نظامی شامل میشه، کسانی که توانمندی دارند، کشورهایی که توانمندی دارند و مسیری برایشان فراهم است باید برای دفاع از محور مقاومت لبنان و فلسطین حضور پیدا کنند. کسانی که توان مالی دارند، یعنی حکم جهاد فقط جهاد نظامی نبود. آنچه که وجود داره این است که دفاع است. دفاع یک امر واجبی هست، هم واجب عقلی هست، هم واجب شرعی هست. فتوای رهبر معظم انقلاب تأکید بر همین حکم عقلی بود و فراگیر، یعنی بالاتر از بحث نظامی رو هم شامل میشد. هر کس هر توانی دارد. اونهایی که در خیابانها در غرب حضور پیدا میکنند، مسلمانهایی که در کشورهای اسلامی حضور پیدا میکنند، در همین مسیر جهاد قرار دارند. کسانی که توان رسانه‌ای دارند، اونها در مسیر همین جهاد قرار دارند. و کسانی که توانمندی مالی دارند به کمک رزمندگان اسلام برسند. هر کس توانمندی مالی داره، جمعیت میلیاردی مسلمانان اگر نفر یک دلار بخواهد روزانه کمک کنند، میتواند کمک خیلی بزرگی برای جریان مقاومت باشه. فتوای رهبری معظم انقلاب حجت را بر همه تمام کرده است و هیچ کس نمیتواند خود را از زیر بار این فتوا بیرون بدانه.
خب، صحبت های حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز در بعد به ورود بعد دوحه پایتخت قطر گفت آمریکایی ها و اروپایی ها به ما گفتن اقدامی نکنید، ظرف یک هفته در غزه صلح میشه، ما صبر کردیم صلح کنن، ولی کشتار خودشان را گسترش دادن و جریتر شدن. پزشکیان افزود ما خواهان امنیت و صلح در منطقه هستیم و این اسرائیل است که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را در تهران ترور کرد و اگر دست از جنایات خودش بر نداره شاهد عکس العمل سخت‌تری خواهد بود. سفر دو روزه رئیس جمهوری اسلامی ایران و دعوت رسمی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر صورت گرفته و قرار است پزشکیان دیدار رسمی با امیر قطر داشته باشد. پزشکیان در این سفر در نشست هیئت‌های عالی رتبه دو کشور هم شرکت خواهد کرد و مراسم امضای اسناد همکاری مشترک میان دو کشور هم برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین در روز دوم این سفر در 19 اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیا شرکت و سخنرانی می‌کند و احتمالاً دیدارهایی با برخی سران و مقامات کشورهای شرکت کننده در مجمع خواهد داشت. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران به رژیم نسل‌کش اسرائیل پاسخی ضروری و متناسب با اقدامات تجاوزگرانه و تروریستی این رژیم در دو ماه گذشته بوده. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به وقت محلی در نشست اضطراری شورای امنیت درباره تحولات منطقه غرب آسیا افزود اسناد جمهوری اسلامی ایران به حق دفاع مشروع، آن هم پس از یک دوره طولانی خیشتنداری، بیانگر رویکرد مسئولانه ایران در قبال صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی است. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی اراده‌ای برای صلح یا آتش‌بس در باریکه غزه ندارد تصریح کرد. حمایت بی‌دریغ آمریکا، بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای غربی از رژیم اسرائیل و این رژیم تروریستی متجاوز برای انجام هر نوع رفتار شریرانه مجوز داده. ایروانی با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی بعد تهدید جدی برای صلح و امنیت بین المللی تبدیل شده، تنها راه جلوگیری از تشدید بیشتر وضعیت بحرانی را توقف جنگ رژیم اسرائیل علیه غزه و لبنان عنوان کرد. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد با بیان ای که تجربه نشان داده که رژیم اسرائیل تنها زبان زور نمی‌فهمه گفت دیپلماسی بارها شکست خورده، زیرا رژیم اسرائیل خیشتنداری را نه به عنوان نشانه حسن نیت بلکه به عنوان ضعفی برای بهره برداری تلقی می‌کند. ایروانی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران به شدت نسبت به هر گونه اقدام تجاوزکارانه بیشتر از سوی رژیم تروریستی اسرائیل علیه امنیت ملی و منافع حیاتی خودش هشدار می‌دهد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با بیان اینکه جنگ طلبی رژیم اسرائیل به حمایت نظامی و پشتیبانی سیاسی آمریکا وابسته است افزود آمریکا از 7 اکتبر گذشته تا کنون آنقدر سلاح به رژیم اسرائیل ارسال کرده که پنتاگون برای تحویل تجهیزات با مشکل در تأمین هواپیماهای باری کافی مواجه شده. حمله ایران با شلیک 200 موشک بالستیک به سرزمین‌های اشغالی باعث شادی مسلمانان در کشورهای مختلف شد. در بسیاری از کشورهای اسلامی به ویژه ساکنان غزه هم مردم به شادی پرداختند و از اقدام جمهوری اسلامی ایران تشکر کردند. در افغانستان هم مردم از حمله موشکی ایران اظهار خوشحالی و شادی کردند که در برنامه دیروز صحبت‌های برخی از شنونده‌های ما در کابل را تقدیم شما خوبان شنونده کردیم. پس از حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران به سرزمین‌های اشغالی هزاران تن در ولایت‌های شمال شرقی افغانستان به حمایت از این اقدام پرداختند. جزئیات بیشتر در این خصوص را در گزارش همکارم سمیع خاوری از شمال شرق افغانستان بشنوید.
پاسخ کوبنده جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل باعث خرسندی مردم در شمال شرق افغانستان شده است. پس از حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران به کشور و رژیم اشغالگر اسرائیل، هزاران تن در ولایت‌های شمال شرقی افغانستان به حمایت از آن در صفحات مجازی دیدگاه و نظر داده اند. ساعتی بعد از شلیک موشک‌های جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل در شامگاه سه‌شنبه اول اکتبر، موج عظیمی از کاربران در صفحات اجتماعی جشن خوشحالی سر داده و به حمایت از مردم فلسطین و حملات موشکی جمهوری اسلامی به سمت رژیم اشغالگر و صهیونیست اسرائیل متن پیروزی نباشتند. عبدالخلیل بیژن پارسا، نویسنده و آگاه مسائل سیاسی، در کنار صدها کاربر دیگر در صفحه فیسبوک خود نباشته است موشک های بالستیک و کروز ایران گنبد آهنین اسرائیل را تبدیل به گنبد کاغذی کرده است. و نیز با اشاره بر عدم هماهنگی کشورهای اسلامی افزوده رقابت ناسالم، تضاد منافع و در نهایت عدم اتحاد و انسجام کشورهای اسلامی اسرائیل را به کفتار درنده و وحشی تبدیل کرده است که به گفته او قطع صادرات و واردات نفت توسط چند کشور اسلامی میتواند اسرائیل را فلج کند. تنها مردم عام نیستند که از حملات کوبنده جمهوری اسلامی استقبال کرده اند، بلکه مقامات بلندپایه حکومت طالبان در تخار نیز با اشاره بر رشادت جنبش حماس و مردم فلسطین گفته است مجاهدین حماس و فلسطین که در حال درگیری با رژیم غاصبگر اسرائیل است قوی تر از آنان می باشد. ملا جان محمد حمزه، فرمانده پلیس تخار، که در یک محفل فراغت در ولسوالی برکه ولایت بغلان صحبت می کرد، با حمایت از جنبش حماس و مردم فلسطین چنین گفت:
مجاهدین فلسطین با مراتب از ما شما کدن قوی است. ونمو راکت و ونمو مرمی رکه ونمو زرهی اسرائیلی را میزنه از بین میبره، فوجه اسرائیل دوجه سوخته و مردار کشته میشه. اون مرمی را خود مجاهدین حماس جور کردگیستن، اون راکت خود مجاهدین حماس جور کردگیستن. در طول 10 سال این قدر تونل را کشیدگیستن، صوفی را کشیدگیستن که هیچ سورشه امریکای ها پیدا کرده نمیتانه. با خدا قسم که مسلمانه امریکا سر امریکا هم نکنه خدا اون کامیاب میکنه. با خدا قسم مسلمانه موجود بودگی در روس و در چین و در اروپا که برای امون ممالک حمله بکنه خدا اون کمی هم بکنه.
استقبال مردم در شمال شرق افغانستان در حالی از حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل افزایش یافته که چند روز قبل در بیرکل حزب الله لبنان به اثر حملات نیروهای اشغالگر اسرائیل به شهادت رسید و این باعث خشم مردم در این ولایات گردیده بود. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. ما همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. اما دوستای ما در اتاق فرمان اشاره میکنن که ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی، محقق و پژوهشگر علوم دینی و از فعالان فرهنگی افغانستانی. آقای دکتر، درود مجدد بر شما و وقت شما بخیر باشه.
عرض سلام خدمت شما بزرگوار و همچنین همه شنوندگان محترم رادیو دری.
خب آقای دکتر، من بسیار تشکر میکنم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. متاسفانه کیفیت ارتباط ما همچنان خوب نیست. دوستای ما هم تلاش میکنند که کیفیت بهتری باشه. ما با شما گفتگو بکنیم ببینیم چطور پیش میره. ارزیابی شما را آقای دکتر در مورد حکم مقام معظم رهبری بشنویم که فرمودن بر همه مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب الله سرفراز بایستند و در رویاروی با رژیم غاصب و ظالم و خبیث آن را یاری بکنند.
بله، من در رابطه با پیام مقام معظم رهبری خطاب به مسلمانان جهان در رابطه با یاری جبهه مقاومت و حزب الله لبنان به طور خاص دو نکته رو قابل عرض می‌دانم. یک نکته در رابطه با مسئله امکانات هست که ما با تمام امکانات موجود، این امکانات میتونه شامل همه چیز باشه، یعنی ما اگر نظامی میتوانیم باید از طریق نظامی یاری بکنیم، اگر فرهنگی میتوانیم از طریق فرهنگی و اگر اقتصادی از طریق اقتصادی. خصوصا مسئله اقتصادی خیلی مهم و حیاتی هست برای حفظ کیان رژیم صهیونیستی. ما اگر بتونیم در این به اصطلاح بخش کارهای بزرگی صورت بدیم، مثلا تحریم کالاهای اسرائیلی یکی از اون به اصطلاح آیتم هایی هست که هر مسلمانی باید در ذهن خودش داشته باشه و به اون توجه بکنه و کالاهایی که به نام برندهای اسرائیلی بر روی اون هست، این کالاها رو امت اسلامی نخرند و خریداری نکنند و از این طریق بتونن یک ضربه‌ای بزنن، ضربه اقتصادی بزرگی بزنن به رژیم صهیونیستی و او رو از نظر اقتصادی فلج بکنن. این امر خیلی مهمی هست در تسریع هرچه بیشتری رژیم صهیونیستی. در مسائل فرهنگی هم در هر زمینه اگر قلمی ما میتوانیم بزنیم، اگر قدمی میتوانیم برداریم، اگر در فضای رسانه‌ای بالاخره صاحب تریبونی هستیم، صاحب هنری هستیم، در همه فضاها رسانه‌ای، تبلیغاتی، اقتصادی، نظامی، مقام معظم رهبری امر کردن و این رو با کلمه فرض به اصطلاح بیان کردن. حالا کلمه فرض با واجب چه تفاوتی داره؟ ببینید، فرض عرضم به حضور شما که یک مقداری قید کلمه واجب به یک معنایی میتونه حساب بشه، چون ببینید ما دو واجب داریم، یک واجب کفایی داریم و یک واجب هم هست که این واجب غیر کفایی هست. واجب کفایی واجبی هست که اگر یک تعدادی از مسلمانان اون رو به جا بیارن و به اصطلاح عمل بکنن از گردن بقیه مسلمانان ساقط میشه.
بله.
اما واجبی که غیر کفایی باشد و به اصطلاح به گردن
همه مسلمانان باشه، این رو با کلمه فرض ما میتونیم بیان بکنیم. وقتی میگیم فرض میشه فریضه، مثل همه فرائض واجب، مثل نماز که بر تک تک افراد مسلمان واجب هست. دقیقا از این کلمه مقام معظم رهبری استفاده کردن که برگردن تک تک مسلمان ها این مسئله واجبه و فرضه. و اینجوری نیست که مثلا یک تعداد از مسلمانان این وظیفه رو انجام بدن از گردن بقیه ساقط بشه، نه. الان ما در دوره حساسی هستیم، به تعبیر مقام معظم رهبری نزدیک به قله ها هستیم و نزدیک به قله ها همه باید با یک توافق جمعی و یک همکاری و مشارکت هر گونه ضربه ای که میتوانند به حیثیت و کیان رژیم صهیونیستی بزنن، این ضربه ها رو باید وارد بکنن تا انشالله این دشمن دون از سر راه برداشته بشه و ما حرکتمون به سمت قله ها که انشالله تمدن سازی نوین اسلامی هست با سرعت بیشتری انشالله طی بشه.
بله، وقتی این حکم در واقع اعلام شد، این ذهنیت هم ایجاد شد که وقتی رهبر معظم انقلاب میفهمه این فرض یعنی این که همه باید حرکت بکنن به سمت لبنان و حضور نظامی در لبنان داشته باشن، چنین ذهنیتی در روزهای اول ایجاد شده دکتر؟
بله. خب ببینید، این اشتباه یعنی از طرف حالا بالاخره کسانی که مخاطب این حکم بودن صورت گرفت. این به این معنا نیست که ما حرکت بکنیم به سمت لبنان، اونجا نیروهای خودش رو داره و عرضم به حضور شما که ساختارها به گونه ای هست که حزب الله لبنان از نظر منابع انسانی هیچ شنبون نداره.
بله.
شهید سید حسن نصرالله در یک قضیه اعلام کردن که ما 100,000 نیروی مبارز داریم. خب بله. این مقدار کفایت میکنه، کمتر از این کفایت میکنه برای مقابله با رژیم صهیونیستی. از نظر منابع انسانی مشکلی نیست در میدان نبرد، خب اونها دارن میجنگن. بله، اگر جایی لازم بشه خب مقام معظم رهبری حکم میدن. نیروهای نظامی هستن، سپاه هست، ارتش هست.
بله.
نیازی به حضور نیروهای به اصطلاح مردمی نیست. مردم در حوزه های دیگر میتونن، خصوصا در حوزه اقتصادی با تحریم کالاهای اسرائیلی میتونن ضربه بزنن و این اهمیتش از اون مسئله نظامی اگر بیشتر نباشه قطعا کمتر نیست. ما در این حوزه و در حوزه رسانه و تبلیغات و سایر مسائل میتوانیم کمک بکنیم به مقاومت و حزب الله لبنان.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر.
سلامت باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
گفتگو کردیم با حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی، محقق و پژوهشگر علوم دینی و از فعالان فرهنگی افغانستانی، در ارتباط با حکم مقام معظم رهبری. وزیر خارجه حکومت طالبان برای شرکت در ششمین نشست مشورتی فرمت مسکو درباره افغانستان عازم روسیه شده. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، روز چهارشنبه در صفحه ایکس خودش از سفر یک هیئت طالبان بر رهبری متقی به روسیه خبر داده. با گفته طالبان، امیرخان متقی در 13 میزان در حاشیه نشست فرمت مسکو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار خواهد کرد. دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در کابل چندی پیش از امیرخان متقی برای اشتراک در این نشست دعوت کرده بود. این نشست برای بررسی وضعیت افغانستان و تبادل نظر میان کشورهای منطقه و طالبان برگزار می‌شود. در نشست گذشته فرمت مسکو که در کازان برگزار شده بود، نمایندگان کشورهای هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان و طالبان حضور داشتند. هرچند که هیچ یک از این کشورها تا کنون طالبان را به رسمیت نشناخته، اما روابط دیپلماتیک خودشان را با این گروه حفظ کردند. خب شما دوستان می‌دانید که نشست‌های مختلفی در حوزه افغانستان برگزار شده در سال‌های گذشته، اما نتیجه ملموسی عمدتاً از این نشست‌ها گرفته نشده، حالا به دلایل مختلف. در روزهای گذشته، در روزهای آینده انشالله اگر فرصتی باشه، شرایط فراهم شود، سعی میکنیم که در ارتباط با این نشست، در ارتباط با ششمین نشست مشورتی فرمت مسکو بیشتر صحبت خواهیم کرد با شما عزیزان شنونده. معاون هماهنگی امور اقتصادی والی خراسان جنوبی گفت میزان ترانزیت انجام شده از طریق گمرک ماهیرود به افغانستان در نیمه نخست امسال 15711 دستگاه کامیون به وزن حدود 405000 تن کالا و ارزش بیش از 671 میلیون دلار بوده. مهدی جعفری در جلسه تعیین نرخ فروش فراورده‌های نفتی در باک موتورهای تجاری در بازارچه مرزی و پایانه مرزی ماهیرود گفت این میزان ترانزیت نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد کامیون 662 درصد، از نظر وزن 719 درصد و به لحاظ ارزش 480 درصد افزایش داشته. و ای گفت مجاهدت نیروهای مستقر در مرز که در سخت‌ترین شرایط کاری با همدلی و ایثار در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده در مبادلات تجاری در این ولایت گام برمی‌دارند جای تقدیر و تشکر دارم. معاون اقتصادی والی خراسان جنوبی تصریح کرد توسعه مبادلات تجاری با افغانستان و رونق مبادلات تجاری از طریق بازارچه‌های مرزی این ولایت یکی از پیشران‌های تعریف شده برای اقتصاد خراسان جنوبی به ویژه مرز ماهیرود است. و ای گفت اقداماتی مانند افزایش ساعت کاری مرز ماهیرود، ارائه خدمات در روزهای تعطیل، افزایش ورود ناوگان از سمت افغانستان، توسعه و تکمیل زیرساخت‌های مرز و بازارچه مرزی ماهیرود از جمله ساخت برج نوری و انبار در راستای رونق اقتصادی مرز و ولایت خراسان جنوبی بوده. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.